کنیم بالاخره عواقبی داره دیگه.
و البته جواب اینه، اونا میگن که خب ما چالش رو گذاشتیم، اعتراض کنید.
بله،
منتها دیگه زور به داور نمیرسه دیگه. گاهی اوقات میبینیم که یک گروه داوری، حالا رئیس تشک، قاضی و خود داور وسط دست به دست هم میدن. اصلا حرکتی ما از سوی رئیس تشک و قاضی هم ندیدیم متاسفانه. یعنی هرچه داور گفت همون بود و درست هم نبود.
بله، دیدم اینکه علی ارسلان هم خب خیلی شاید پیگیر باشن چه نتیجه کسب کرد. 5-3 به حریف قزاقستانیش باخت و دیگه الان تو جدول بستگی داره که حتما غانم ببره که او هم توی جدول باشه. یعنی غانم نبره، الان از اون طرف ما دوست داریم غانم حتما ببازه که ما بتونیم علی دانیال سهرابی رو در جدول شانس مجدد داشته باشیم. واقعا توی وضعیت فنی خوبی هم بود و میتونست برای ما دانیال تو این دوره مدال بگیره، اما نشد. خیلی هم اشاره کردم به عملکرد خوبش مقابل آدموف روس.
بله،
شایستگی رو داشت که بعد از اون پیروزی خوب غانم هم شکست بده. من تو قبلش هم پیشبینی کردیم، متاسفانه کشتیگیر جوانمردی نیست و مقابل کشتیگیر ما اینو نشون داد. با ما همراه باشید که همون رادیو ورزش هستیم با شما.
داور وسط دستور خودش میدم.
کشتی فرنگی قهرمانی جهان.
کشتی فرنگی قهرمانی جهان.
فینال یک طرفه رو به سود خودش به پایان خواهد داد.
زاگرب 2025 از رادیو ورزش بشنوید.
بله، حتما موافق هستی. دوباره برگردیم به اصفهان و لیگ چوگان. آقای محمدپوش عزیز هم در اونجا هستن که میتونن زنده از همونجا برای ما گزارش داشته باشن. آقای محمدپوش سلام، خسته نباشید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش در سراسر ایران عزیزمون. صدای بنده را از باشگاه چوگان بفاشیمی سپیدان در نسجا میشنوید، جایی که هفته 12 لیگ ملی چوگان به روز پایان رسیده. آقا در خدمت شما.
خواهش میکنم، بفهمید هستیم خدمت شما. چه اتفاقات اونجا داره میفته؟ برنامه مسابقات رو بفهمید.
من دارم برای شما صحبت میکنم. آقا رقابت های نفسگیر چوگان در استان بین در واقع تیمایی که بین تیمای بدخشانی سپیدان و در واقع نزاجا دیدار ردبندی برگزار شد که نزاجا موفق شد تیم بدخشانی سپیدان رو شکست بده. تا دقایق دیگه هم دیدار فینال قرار برگزار بشه بین تیم‌های گویاشوگان اپادانا و فراجا و بسیار این رقابت‌ها مورد استقبال مردم قرار گرفته. خب می‌دونید اصفهان خاستگاه ورزش چوگان در کشور هست و در واقع در میدان نقش جهان سابقه این ورزش رو بیش از 400-500 سال پیش برمی‌گرده و خدا رو شکر با فعالیت بخش خصوصی تو این رشته یکی دو سال هست این ورزش در اصفهان جون گرفته و در واقع برای اولین بار میزبانی این رقابت‌ها در سطح ملی به اصفهان اومده و داره برگزار میشه. قرار انشالله در بعد از فینال این مسابقه در جشن قهرمانی هم استاندار اصفهان حضور پیدا کنن جناب آقای یوسف جمال نژاد. هدف اینه که انشالله به یاری خدا، ایشون هم میگفتن که هدف اینه که ما بازی‌های بین‌المللی رو در ورزشگاه و در واقع در میدان نقش جهان برگزار کنیم.
به به، چه خوب، انشاءالله اتفاق بیفته. الان پس فرمودی فینال در راهه.
بله فینال در راهه. تا دقایق دیگه من دارم میبینم در حال افکار دارم وارد میدان میشن و تا دقایق دیگه فینال این مسابقه هم برگزار میشه. همینطور که هستم خدمتون.
کارشناسان احوال فن در مورد کیفیت فنی مسابقات هم نظری داشتن که در جریان باشین؟
ببینین عرضم به خدمتون که خب رئیس فدراسیون، ناظرین، مسئول فنی همه اینجا حضور دارن. اون چیزی که من باهاشون صحبت کردم همه از کیفیت بالای این رقابت‌ها گفتن، اینکه همه چیز استاندارد بوده برای برگزاری مسابقات و همه چیز دست به دست هم داده در واقع تا یک میزبانی خوب رو. ما در اصفهان همزمان با رویداد ایران جان اصفهان ایران داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای محمدپوش، لطف کردید.
زنده باشین.
قربان شما، ان شاء الله فرصت بشه باز هستیم خدمت شما.
ان شاء الله.
قربان شما، ممنون و متشکر. خدا نگهدار. اما دوستان یه بخش دیگه هم ببینیم، از بشنویم از رویدادهایی که ویژه کشتی فرنگی هست، بخشایی که معطوف هست به عملکرد خوبمون در تاریخ کشتی فرنگی، با هم ببینیم.
64 سال با کشتی فرنگی در پیکارهای جهانی.
در سالهای افول کشتی فرنگی در سالهای انتهایی دهه 80 میلادی بودیم که یک نوشهری ریزندام ولی فنی و خوشتکنیک ظهور و یک مدال ارزشمند برای احیای کشتی فرنگی ایران گرفت. 8 سال از نقره محمد بنا در جهانی کیف می گذشت که تیم ملی کشتی فرنگی به میدان جهانی 1991 در وارنای بلغارستان رفت. در آن تیم فقط یک نفر توانست صاحب نشان جهانی شود و آن رضا سیمخواه بود. سیمخواه در آن پیکارها تا فینال 48 کیلوگرم به خوبی پیش رفت، ولی در مقابل گون دوکیونگ از کره جنوبی بازنده شد و بر سکوی دوم ایستاد. رضا سیمخواه چندین مدال آسیایی هم گرفت، اما به اندازه توانایی هایش مدال نگرفت. سیمخواه چند سال و در چند نوبت متفاوت هدایت تیم‌های ملی را هم عهده‌دار بود، اما آن مدال نقره در وارنا از یاد رفتنی نیست.
کشتی ورزش اول، رادیو ورزش، صدای اول.
ممنون که میشنوید این برنامه رو از رادیو ورزش. سپاس از همراهیتون. خدمتتون عرض کنم که حریف نیمه نهایی عادی سراوی یعنی کریل ماسکوویچ از بلاروس کشتیگیر خوبیه، تو قهرمانی اروپا همین امسال برنز گرفته. تو رنکینگ زاگرب تو مسابقات امسال به باتکان ما حمیدرضا باتکان 2-1 باخته. تو قهرمانی اروپا پارسال برنز گرفت، اونجا هم به علی چنگیز ترکیه‌ای باخت تو وزن 87، یعنی یه وزن اومده بالاتر. تو مسابقات انتخابی المپیک اروپا تو وزن 87 میلاد علی رضایف روس هم 2-1 باخت. تو قهرمانی جهان 2023 باز تو 87 به لوزونجی باخت. بعدش تو شانس مجدد عباسوف آذربایجانی هم باخت، یعنی کشتیگیر عنوانداری هست اما باخت توی دوره قهرمانیش زیاد داشته. تو 2021 اسلو در نروژ دوم شد. تو المپیک هم یه کشتیگیر مصری دور اول باخت و 15 شد. یه نقره قهرمان اروپا داره، یه نقره امیدهای جهان داره، هر دوش هم تو 87 بوده، ولی خب اومده اینجا و جالبه روسیلو رو 7-4 برده. کشتیگیر اوکراینی کوزیوکو 6-5 برده. ساولاینن فنلاندی رو هم 8-1 برده، یعنی یه کشتیگیر خوب تو این دوره، ولی خب در مجموع مبارزاتی که داشته باخت زیاد داشته. که آقای پیریانی امیدواریم که به قادی سالوی هم ببازه، ما یه فینال برای فردا شب ذخیره کنیم انشاءالله.
اینقدر توان داره هادی ساروی، عرض کردم که در برابر حریف به پیروزی برسه. منتها خب ما حالا بعد از این یکی دوتا کشتی که پشت سر گذاشتیم، بله، آقای عبدالهاشم‌پور، داریم به جنبه منفی داوری در رقابت‌های قهرمانی جهان فکر میکنیم. متاسفانه خودمون اونجا 3 تا داور داریم که انصافا منصفانه همیشه قضاوت کردن. حالا از دیرباز وقتی داوری رو به یاد میاریم، خود مرحوم جدی رو یا آقای سلحشور رو یا داوران دیگری، بله، که واقعا در کشورمون بودند، همواره جزو داورانی بودند که یا سوت طلایی میگرفتند، بله، یا درستی قضاوت میکردند. ولی الان نمیدونم، حالا خود همون سه داور ما هم، من نمیدونم، شاید بشود مثلا اگر ما داوری در کنار تیم نمیبریم، حداقل بعضی از موارد مشکوک رو تلفنی با داورانمون در ارتباط باشیم.
بله واقعا
میشه این کار رو هم کرد.
بله.
یعنی الان اگر ما با یک داور در ارتباط بودیم، شاید به قول آقا ولی اصلا چلنج انجام نمیدادیم.
بله.
کما اینکه در قدیم وقتی کشتی میگرفتن، گاهی اوقات میدیدید شکست در برابر یک حریف در جدول به سود اون کشتیگیر بازنده بود.
بله.
خود منصور مهدی‌زاده یا دیگر کشتیگیران این اتفاقات رو داشتن. حالا به هر شکلی باید، من فکر می‌کنم در رقابت‌های قهرمانی جهان در تهران روسیه با 45 نفر به ایران اومده بود.
قد پورت ایده
اکثرا آنالیزور بودند، داور بودند، نمیدونم مراقب بودند. به هر حال نیاز هست، به خصوص وقتی که قبل از المپیک از مسابقات بررسی بیشتری رو روی کشتیگیران داره. حالا خب یکی دو سال تا المپیک، 3 سال حداقل فاصله داریم، ولی همین قضایا رو میشه تجربه کرد، فهرست کرد، بعد دربارش پیش برد. هرچند که در کشتی مسائلی به وجود میاد که نمیشه آدم روش تمرکز بکنه، ولی همین مواردی که پیش میاد، از جمله همین بانداژی که کاش کمیته پزشک سالن انجام میداد، میتونست
بله
سرنوشت دانیال سهرابی رو عوض بکنه.
خیلی ممنونم. یه بخشی از صحبت‌های غلامرضا فرخی، این قهرمان خوبمون، یه مصاحبه‌ای هم بعد از رسیدنش به دیدار فینال داشت، مصاحبه غلامرضا فرخی، فکر می‌کنم جالب باشه پدیده‌مون در این رقابت‌ها، هرچند پیام احمدی هم میشه پدیده. غلامرضا فرخی بله مصاحبه ای داشت، غلامرضا فرخی هم داشت، امین میزازاده هم داشت، هر کدومو بشنویم فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. بلافاصله بعد از اینکه رسیدنشون به فینال محرز شد، بفهم
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، پخش زنده از رادیو ورزش.
غلامرضا فرخی سنجابی حالا در برابر حریف خودش از چین قرار میگیره، شین جین لی، که الان سعی میکنه که او رو از تشک خارج بکنه، در کنار تشک خاکش هم کرد، دو امتیاز دریافت میکنه، حالا حساب کار 2-0 میشه، حریف رو در خاک قرار میده، یه دو امتیاز دیگه هم باید دریافت بکنه، حساب کار میشه 5-0. اگه بتونه این بارانداز رو به تابونه که در کش و قوس هست و سمت چپ رو امتحان میکنه، نمیشه از سمت راست این کار رو تجربه میکنه، ولی چینی اجازه بارانداز شدن رو نمیده. خیلی قشنگ کار کرد، خیلی خوب با گرفتن کمر و پیشانداز موفق شد دو امتیاز دیگه دریافت بکنه. حالا حساب کار 5-0 هست. یک کمرگیری، یک سرزیر بغل بسیار زیبا خاک میکنه و دو امتیاز دیگه دریافت میکنه تا حساب کار بشه 8-0 و پایان اولین مبارزه غلامرضا فرخی. خیلی خونسرد و راحت میره به سوی مربیان و اولین مبارزه خودش رو با پیروزی به پایان میبره. بله، در 82 کیلوگرم غلامرضا فرخی در برابر حریف قرار خواهد گرفت، اریک جرواسی از مجارستان، و این علیرضا فرخی است که در همین ابتدا حریف را از تشک خارج میکنه و اولین امتیاز رو دشت میکنه. خب حالا در خاک قرار میدن، علیرضا فرخی یک بارانداز همونجا میتابونه، یک دوتای دیگه هم باید بهش بدن 5 تا. علیرضا فرخی سعی میکنه حریف را از خودش دور بکنه، اینجا فقط یک امتیاز دیگه نیاز داره که حالا این کار رو هم انجام میده و 8-0 میکنه حساب کار رو و دومین پیروزی رو در برابر کشتیگیر مجار بعد از برتری در برابر شین جین لی از چین به دست میاره.
غلامرضا فرخی از جمهوری اسلامی ایران با دونده قرمز اومد روی تشک، به نظر روی پول میزه دو امتیاز برای غلامرضا فرخی باید بدن، میدن یا نه؟ هنوز اتفاق نیفتاده و ثبت نشده، داور وسط داد و میدن، آفرین، میره تو بارانداز، چیکار کرد؟ به راحتی از بالا به پول زد، دو امتیاز که 4-0، یه بار دیگه حساب کار میشه 6-0، یکی دیگه بزنه کار تمامه. فشار زیاد غلامرضا البته بعدی رو ندادن، دادن حالا با تأخیر و تمام میکنه. ماشاءالله پسر، 8-0، یه پیروزی استثنایی، خیلی زود زیر یه دقیقه موفق میشه به پیروزی دست پیدا کنه و کار تمامه. دهیش رها نمیکنه کشتیگیر ما، تمام شد، ماشاءالله پسر، آفرین کاکو.
82 کیلوگرم غلامرضا فرخی حالا با امتیازات بالایی که به دست آورد و خودش رو تا مرحله نیمه نهایی رسونده در برابر کارلو کودریچ از کرواسی قرار میگیره. سعی میکنه یک بار دیگه حریف رو از تشک خارج بکنه، در کنار تشک در خاک قرار میدوره و یک دو امتیازی هم دریافت میکنه تا حساب کار بشه 3-0. غلامرضا فرخی در این کش و قوسی که دید حریف از تشک بیرون نمیره، او رو خاک کرد و دو امتیاز باید بهش بدن که میدن، حالا میشه 3-1. آفرین، یک چرخش بسیار زیبا حالا در اختیار، اگر بگیره دو امتیاز دیگه بابت خاکی که میکنه میگیره، بلافاصله تا خاک میکنه میاد که بره با یه بارانداز رو هم بتابونه، که خب فعلا این کار رو هنوز انجام نداده و میره که بتابونه، اما نیم تیغش میکنه، متاها بارانداز کامل رو نمیتونه اجرا بکنه و حساب کار 5-1 میشه به سود علیرضا فرخی. ما دستا رو در اختیار میگیره، یک بار دیگه میاد اون رو از تشک خارج میکنه تا حساب کار بشه 6-1. آفرین بر این جوان دلاور ما، حریف رو از تشک خارج میکنه تا حساب کار بشه 7-1. با توجه بله حالا حساب کار 7-1 میشه.
بله خیلی ممنون و متشکر آقا، خدا قوت آقای پیرانی عزیز،
بسیار ممنونم. خب انشالله امشب ببینیم
بله
چی میشه. من امیدوارم که پیروزی های امشب سبب فراموش کردن، هرچند که فراموش نمیشه، اون دو شکستی باشه که واقعا به ناحق ما
باختیم نصیبمون شد. بله خیلی ممنون، متشکرم از شما شنوندگان عزیزم، تشکر میکنم. از ساعت 18 ما باشین، 5 تا کشتیگیری ما میان، 4 تا برای مدال، یه دونه هم برای اینکه برسه به فینال همراه با مسابقات فوتبال، ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنونم، فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یاد خدا رامش بخش قلب هاست. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه انتخاب همه شما شبکه رادیویی ورزش هست. خب بخش دوم برنامه های رادیو ورزش از ساعت 14 با ادامه گزارش ورزشی تقدیم به شما شد از گروه مسابقات ورزشی و کماکان این بخش ادامه داره تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم که بنده و همکاران خوب من رو همراهی بفرمایید که امروز تهیه کننده آقای حسن رحمانی هستن، خانم شهلا صوفی صدا بردار، در بخش هماهنگی خانم میزبان عزیز و من الهام حسینی در خدمت شما. شما را آگاه میکنم از جدول زمان پخش برنامه ها در روز جمعه 28/6/1404 که در ادامه شنونده این برنامه ها خواهید بود. تا لحظات دیگر وطن و تن تقدیم به شما خواهد شد. ساعت 16:30 مستند روز شعر و ادب فارسی رو تقدیم به شما میکنیم. ساعت 17 گلچین، ساعت 18 گروه مسابقات شبکه رادیویی ورزش گزارش ورزشی کشتی رو تقدیم به شما میکنه و همطور فوتبال بین تیم‌های چادرملو و پرسپولیس. امیدوارم که شنونده باشید و ما این برنامه تقدیم به شما به اتفاق بشنویم.
توصیفی نداره، اینقدر عزیز و قشنگ و زیباست.
وطن مثل مادر آدم میمونه.
حاضریم جونمونو به خاطرش بدیم.
یک چیزی توی نهانخانه ذهنی هر ایرانی هست و اون ایران و اون ایران.
وطن وطن. صدای آژیر آتشنشانی تو گوشم زنگ میزد. دود همه جا رو گرفته بود. با دستم جلوی صورتم رو گرفته بودم. چشمام میسوخت. برگشتم سمتش، داد زدم بیا بیرون، با چهار تا سطل آب که این آتیش خاموش نمیشه. با اینکه نفسش گرفته بود و افتاده بود رو سرفه، با گریه میگفت نمیتونم، اینجا خونمه. گفتم میخوای جونتو از دست بدی برای چهار تا آجر؟ گفت برای تو آجره، برای من اینجا یعنی خاطره، یعنی غذای مامان، یعنی. افتاد رو سرفه. رفتم سمتش که بکشونمش بیرون از خونه. ایستاد تو چشام زل زد و گفت من دختر همون پدریم که سلامتیشو داد برای خونش. اول منظورشو نفهمیدم، بعد متوجه شدم منظورش از خونه وطن بود. از اون روزا گذشت، خونشون برگشت سر جای اولش، اما هیچ وقت اون جملهش که گفت بابام سلامتیشو داد واسه وطنش فراموش نکردم. واقعا چی میشه که آدم حاضر از سلامتیش، از تنش بگذره برا وطنش؟ شماره باباشو چند تا از دوستاشون رو گرفتم و بهشون زنگ زدم.
وجودم و وطن بهم داده، حالا سلامتی یه بخشیشه. درست خداوند ذات انسان و جان انسان رو به انسان اهدا کرد، ولی اینو توی ظرفی داده، توی یه مکانی این وجود به ما اهدا شده. تموم علایق ما از یه طریق ایجاد شده، تموم علایقمون، اعتقاداتمون توی ایران شکل گرفته. وطن چیز ارزشمندی فذاته هست و ایران وطن بسیار با ارزشی هست و حاضرن برای حفظش جونشون هم بدن. بالاتر از سلامتی. جلو دشمنه بریم بگیریم دیگه، بره وطن ما بوده و بره ناموس ما. همین الان هم هست، اگر یکی از اسم ناموس ببره ما میریم شکمشو چاک میدیم خانم.
یعنی یه تعلق عجیبیه، یک حس غریبیه، دست خود آدم نیست. البته وطن تنها نیستش، اینکه بگیم فقط من به خاطر وطنم رفتم این خاکه بود، نه. ما سه تا مسئله بود که ما رو کشون به جبهه یا به مبارزه یا به جهاد که بریم و حالا جونمونم بگذاریم برای دینم، برای ملتم و برای سرزمینم.
ایران در اصل مادر ماست و ما رفتیم از مادرمون دفاع کردیم توی مرزهامون و به خاطر مادرمون ایران، مام وطن، زنده جانبازا و شهدا رفتن از مادر دفاع بکنن. همونجوری که شما، من و دیگران مادرشون رو، خط قرمزشون، مام وطنمون، مادرمون ایران خط قرمزمون بوده و برای همین رفتیم و جونمون رو گذاشتیم و خواستیم از این مادرمون ایران دفاع بکنیم که دست بیگانه، پای بیگانه وارد کشورمون نشه و دست رازی به خاکمون، به وطنمون، به مادرمون انجام نشه.
وطن مهمتر بود یا سلامتیتون؟
طبیعتاً شما خیلی وقتا دقت میکنی که دوست دارید جونتونم فدا مادرتون بکنید دیگه، پس مادر مهمتره. 8 سال ما از مادرمون ایران دفاع کردیم. اگر جان مهمتر بود و همون سال اول دیگه کسی نمیرفت به جنگه، میدیدن دیگه جانبازا که خیلی ها شهید شدن، خیلی ها دست و پا و چشم از دست دادن، قطع نخا شدن، پس مطمئنن وطن مهمتر از جانه.
حرفاشون منو به فکر فرو برد. یادم افتاد یکی از استادای خودم هم جانباز 70% و جامعه شناسی اجتماعی درس میده، دکتر نظام اکبری. چون دانشگاه تعطیل بود باهاشون تماس گرفتم و دغدغمو بیان کردم.
میتونیم به یه درخت مثال بزنیم. درخت ما باید ریشه هاشو نگه داریم. اگر ریشه رو نتونیم نگه داریم، شاخه بر آسیب خواهد دید. ریشه منظور چیه؟ منظور این چیزی که دیگران به ما سپردن تحت عنوان ارزش، تحت عنوان هنجار و ما پذیرفتیم، نه اینکه برامون تحمیل شده. ارزش و هنجار یعنی چیزی که زندگیت به اون بسته هست، یعنی معیارهای زندگیت با توجه به اون اصلا تعیین میکنی. چیزی که به عنوان ارزش ما تلقی میکنیم اون مهمتره که باید بهش پایبند باشیم، که هستیم هم، دست خودمون هم نیست گاهن. ارزش مادی اون چیزیه که ما میتونیم دوباره در صورتی که دست بدیم ما میتونیم به دستش بیاریم، با پول بعدها به دستش بیاریم. زمینه، خونه هست، ولی اون چیزی که معنوی، اون چیزی که شما دست میدید، روغن ریخته است. یعنی اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. منظورم اینه، این هنجارهایی که ما بهش اشاره میکنیم که برامون مهمه و نهایتا تشکیل دهنده وطنه.
و همه اینها حاضرید برای سلامتیتون رو بدین؟
بله دیگه، بله. سلامتی بخشیست از اون چیزی که پایدار میماند. در نهایت اون درختی که به اون بزرگی که وطن باشد، یک فرد در مقابل شاید یک شاخه کوچیکم به حساب نیاد، ولی مهمه. به همون اندازه مهمه که بقیه اعضایی که به هم دیگه چسبیده هستن تا این درخت تنومندن بدونن نگه دارن مهمه.
شما دو چشمتون رو دادین، اما بینایی با پول بر نمیگرده.
اون چیزی رو که نباید اتفاق بیفته اتفاق نیفتاد، یعنی از دست دادن وطن. ما که وطنمون رو دست ندادیم، الحمدلله، یه وجبش هم از دست ندادیم. ولی خونهای زیادی ریخته شده، اشکال نداره. تو مسیر تاریخ به هر حال اینا جوهره وجودی هر جامعه است. به هر حال هر جامعه با همین چیزا جاوید خواهد ماند. اینه که اون چیزی که وطنم نگه می‌داره همینه، همین جریانایی که به هم دیگه وصل میشه. تو مقاطع مختلف برای وطن پیش میاد که با گروه‌های مختلف اختلاف موانع مواضع پیش بیاد و درگیری‌ها، خونهای ریخته شود، افرادی اصلا نتونن 40 سال تا صبح اصلا بخوابن، سرفه کنن. داریم دیگه، افرادی داریم اصلا خواب ندارن، اصلا خواب ندارن.
خب اینها با پول قرار نیست به دست بیاد، من همینو میگم. شما گفتین یک سری ارزش،
خب ارزش اون بیشتره. بله، ارزش اون چیزی که من اشاره کردم بیش از اینه، درسته. با پول به دست نیاد، اشکال نداره. اون چیزی که گذاشتی نسل آینده خیلی بهتر میتونه به عنوان پشتوانش در جهت پیشرفتش ازش بهره بگیره.
از همه صحبت‌ها یه نتیجه گرفتم. با وقتی وطن در خطره، انگار خودمون در خطریم. پس دفاع از اون یعنی دفاع از خودمون.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشانم بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
عصر تابستانی شما بخیر. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید با بخش دوم برنامه ها. همینک یک مستند تقدیم به شما به اتفاق بشنویم.
ورزش جذاب و پرطرفدار. و البته هر روز با اصطلاحات جدید بیگانه.
دفاع وسط برای حالا یه جورای آلترناتیو، هافبک
وسط. علی جانبخش که خب وینگر. نرانمدی که قاعدتا هافبک نیست.
مینهای فوتبال رو با رغبت ورلد گیمز بازی جهانی آغاز.
تورنمنت کافا کنه. ما الان یه مشکلی که داریم این بیلداپ از عقب زمینه که خود مهمترین نکتهش اینه که تو
ترافیک به شدت روی وینگرها هست. نکته بوده که
اسکیت این لاین فری استایل شاخه اسپید اسلالوم که عرض کردم معادل فارسی هم خیلی نداره.
چه باید کرد؟ آیا نمیتوان به زبان فارسی سخن گفت؟
ادب گزارش ورزشی یا گزارش ورزشی ادب پیشینه‌ای به خدمت ورزش، گزارش و ادب دارد.
اینجا اما کسی هست که معروف به حفظ و پاسداشت زبان فارسی است. سلام. در فارس به دنیا آمده و در اردبیل بزرگ شده، به همین دلیل مسلط به هر دو زبان است، اما عرق خاصی به فارسی دارد.
به نام خدا، خیلی خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم. شاید پرداختن به زبان و ادبیات فارسی و همچنین حفظ اون یکی از وظایف هر ایرانی و بالاخص هر گزارشگر، گوینده و یا یک سخنران باشه که پشت میکروفون قرار میگیره و صحبتهایی رو برای مخاطب داره. حالا اگر بخواهیم مروری داشته باشیم بر این امر، شاید بیشتر ما چون در زمینه ورزش فعالیت میکنیم، گزارشگران ورزشی ما باید دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند.
دستا یک بار دیگه میاد برای یک پیچ پیچک اما موفق نیست. خب با فن خودش چون رفت 100% باید داور امتیازی نداد. اول داد و من تعجب کردم که چرا یه دو امتیازی برای تابلو ما
بود.
بله چون با فن خودش رفت به خاک نشست، 100% امتیازی نداشت. حالا حساب کار همون 5-1 باقی میمونه.
استاد غلام علی پیریرانی، گوینده خبر، مجری برنامه‌های ورزشی، گزارشگر مسابقات در رشته‌های مختلف ورزشی، چهره شناخته شده برای مخاطبان هستند. ایشان برنامه‌هایی در حوزه ورزش و ادبیات رو هم در کارنامه خودشون دارن. مانند برنامه ورزش در آینه ادبیات.
ورزش در آینه ادبیات.